من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در ارتباط با حجیت خبر واحد بود. دیگه اگه اجازه بدید این بحث رو تمام شده تلقی کنیم و فرمایشات آقای خویی رو هم گفتیم، بعضی از مناقشاتش هم گفتیم دیگه، بقیهش هم خودتون فکرش رو بکنید. به نظر میاد تو ادله عقلی که بر حجیت خبر واحد مطرح کردن، همین دلیل بهترین دلیل بود. اون دو تا دلیل دیگه خیلی دلیل تام نیست. از این جهت از بقیه ادله عقلی و حجیت خبر واحد هم با اجازتون بگذاریم. پس ادله عقلی هم پایان پیدا کرد. ماحصل بحث حجیت خبر واحد چی شد؟ آقای خوبی میفهمن ماحصل بحث حجیت خبر واحد این شد که خبر واحد به سیره عقلا معتبره و عمده دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلاست. معنای فرمایش آقای خویی این بود که هیچ کدوم از آیات دلالت بر حجیت خبر واحد نکرد. روایات هم به خاطر اینکه خودش اخبار آحاد بود و به مرز تواتر نرسید، ولو دلالت بر حجیت خبر واحد میکرد، اما نمیتونست خبر واحد رو حجت کنه چون خودش خبر واحد بود. نمیگیم روایات دلالت نمیکرد، اما خودش نمیتوانست اعتبار بخشی کنه به خبر واحد چون خودش خبر واحد بود. الان مدلولش حجیت خبر واحد بود، ولی چون خودش خبر واحد بود به درد ما نمیخورد. این از آیات روایات. اجماع هم که خب بودیم، هم اجماع مدرکی است و این هم اجماع هم و هم ممکنه که اصلا اجماع هم به خاطر سیر و عقلا باشه. اجماع هم که نفی کرد آقای خویی. پس عمده دلیل در ارتباط با حجیت خبر واحد سیر و عقلا بود. این فرمایش آقای خویی. آقای سعد میفهمد که به نظر میاد عمده دلیل برای حجیت خبر واحد سنتی است که مستکشف از سیره متشرع است. نکنید آقای خویی فرمودن سیره عقلا. خب سیره عقلا از چی کشف میکنه؟ خب اون از سنت کشف میکنه. این تعبیر آقای سعد تفاوت کرد، واقعش همون بود که آقای خویی گفتن. ایشون میفهمد عمده دلیل بر حجیت خبر واحد سنتی است که اون سنت مستکشف از سیره متشرعی است. پس بازم میتونیم بگیم در نظر آیه صد عمده دلیل سیره متشرع است. ایشون سیره متشرع میگه، آیه صد را برای سیره اغلا میگه، آیه صد سیره متشرع میگه. ولی در چه سیره اغلا باشه چه سیره متشرع، هر دو گفتیم کاشف از سنت دیگه، یعنی خودش فی حد نفسه اعتبار نداره. پس آقای سعد میفهمند که عمده دلیل سیره متشرعیه است که سنتی است که به وسیله سیره متشرعه ازش ما خلاصه کشف میکنیم. البته به نظر ما یتلوه در دلالت همون روایت همیری، و ایشون گفتن به نظر ما اون روایت همیری دلالتش خوبه. پس ما میگیم که عمده دلیل بر حجیت خبر واحد سنت است، چه مستکشف از سیره و چه مثل روایت همیری. چون سه تا روایت آوردن، همیری رو روش اصرار داشتن و تقریبا گفتن که ما قطع داریم به صدور روایت همیری، دلالتش هم تامه، پس به نظر ما به سنت تمامه. خواستم میگم که آیه صدر یک کمی متفاوت، ولی سیره متشرع همون بحث کشف از سنت بود. پس عمده دلیل بر حجیت خبر واحد به نظر ایشون سنته، با همین توضیح که عرض کردم که سنتی که از سیره متشرع کشف کردیم و خصوص روایت همیری.
اینجور موارد اصلا نوبت به تناسب سیره میرسه، وقتی در خبر قطع صدور اطمینان یه قطعی داریم در تناسب باید بکنیم در ارزش سیره متشرع
چرا نکنیم؟ مثل که روایت دوم هم داریم، ما روایت اول داشته باشیم به روایت دوم تنسلک نمی کنیم. فرض اینه که سیره کاشف قطعی از سنته و این سیره رو در یک مرتبه بالاتر از خبر میبره. کاشف قطعی از سنته، چون خبر شما ولو صدورش متواتر باشه ممکن دلالتش سنی باشه.
نمای سطح برش بالاتر نمیبره، چون هم سندش قطعیه هم دلالتش برای ما قطعیه. با من قطع شخصی داره.
آره قطع شخصی داره. قطع شخصی داره. درسته. من کلا میخوام بگم اگر یک جایی روایت معتبر داشته باشیم و سیره داشته باشیم، سیره اولاست یا روایت معتبر؟ سیره اولاست. چرا؟ چون سیره کاشف قطعیه، روایت معتبر کاشف ظنیه. از این جهت سیره چه متشرعیه چه اقلاییه، رتبش بالاتر از روایت معتبره. و اگر ما سیره داشته باشیم به سیره تناسب میکنه. نه سیره مدرکی؟ نه سیره مدرکی، سیره اقلا که مدرکی نه. ها سیره متشرعه؟ نه سیره متشرعه اصلا مدرکیه. سیره متشرعه وجه اعتبارش همینه که حتما متلقات از صاحب شریعت.
نه مقابل یه روایت هم داریم میگم معتبر یا قطعی، روایت قطعی داشته
باشه. نه نه نه، چون اصلا سیره باید متلقات از صاحب شریعت باشه، این خلاف اجماعه. ما سیره متشرع اعتبارش همینه که متلقات از صاحب شریعت. او اجماعه. نه ما اجماع نگفتیم، سیره گفتیم. نه نمیشه. نه در اجماع چرا، ولی در سیره نه. سیره عمله، سیره عمله، بله عمل مستنداتی داره، ولی مستنداتش در حد یقین و قطعه. آیه صد یه حرفی رو در جای خودش نپرداختن، در اینجا پرداختن، ولی بازم خوبه. و اون این بود که آقایون در سیره این اشکالو کردند، که البته ما از یه منظر دیگه به سیره اقلا اشکال کردیم و کذالک سیره متشرعه. ایشون آی روحانی اگه یادتون باشه اشکال دیگه کردن به سیره. اشکالشون این بود که سیره اقلا بر عمل به خبری است که موجب وثوق و اطمینان بشه، و از این جهت سیره اقلا قائم بر خبر ثقه نیست، بلکه سیره اقلا قائم بر خبری است که موثوق صدوره. و شما نمیتونید به سیره اقلا حجیت خبر واحد رو اثبات کنید. آیه صد در جای خودش فقط به همین اندازه بسنده کرد که نه ما قبول نداریم که سیره اقلا در فرضی است که اطمینان بیاره. خب اینجا و بحث بعدی یک کمی تو بحث اطمینان آقایون وارد میشن، که حقیقتا محل این بحث اول بحث قطع بود. اونجا که بحث قطع رو کردن کاش بحث اطمینان هم مطرح میکردن، که بحث اطمینان رو اونجا طرح نکردن الا منتقل اصول، که ایشون در اداد بحث قطع و بحث اطمینان پرداخت. البته ما هم به بحث اطمینان پرداختیم، در جای خودش بحث کردیم، ولی آن بحث نکردن و اینجا نکاتی رو متذکر میشن که مفیده، ولی شما اونو که اینجا جمع جور کردید نوشتید یه پیوستی بکنید به بحث اطمینان اول قطع. آیه صد میخواد بگه سیره چه اقلایی و چه متشرعیه بر این نیست که به روایتی عمل کنن که اطمینان به صدور دارن. و ایشون میخواد بفرماید برای حصول این چنین سیره مبعدات وجود داره، و از این جهت این احتمال که بعضی افتن این سیره قائمه به روایت موثوق و صدوره، ایشون میفهمن حرف نادرستیه. پس اصل سیره ثابت است و این احتمال هم منتفی است. پس سیره قائم است به خبر واحدی که حجت است، خبر واحدی که ثقه است. نمیخشید پس سیره قائم است بر خبر واحدی که ثقه است. خب حالا مبعداتی که آقای صدر برای اون احتمال منتقل اصول نقل میکنن که سیره بر روایتی است که وثوق به صدورش داشته باشن، عمل اقلا به اخبار آحاد از این باب بوده که اخبار آحاد اطمینان می آورده، از این جهت عمل میکردن، نه به خاطر اینکه چون خبر واحد ثقه بوده. ایشون میخوان بگن این حرف حرف نادرست است. ایشون برای ذکر این مبعدات نکاتی رو اینجا مطرح میکنن. از جمله نکاتی که ایشون مطرح میکنن در اینجا، ایشون میفهمن نکنید این اطمینانی که شما میگید یا یک اطمینان به حق است به تعبیر ایشون، یا یک اطمینان به ناحق است. منظور ایشون از اطمینان به حق یعنی یه اطمینان علی حساب الاحتمالات، یه اطمینان عقلایی است، یا اطمینان غیر عقلایی است. پس شما میگید سیره عقلا قائم بر عمل به خبر واحد است، چون از اخبار آحاد اطمینان براشون حاصل میشه. ما اول باید بحث کنیم که این اطمینان اطمینان به حق است، یعنی علی حساب احتمالات از خبر واحد میشه اطمینان بر ما حاصل بشه، یا نه یه اطمینان به ناحق است که اطمینان به ناحق یعنی علی حساب احتمالات اطمینان نمیره یه خبر واحد بیاد یه چیزی به ما بگه. ما به هر دو شقش بحث میکنیم. این تعبیر آیه صدره به عرضم برسید. پس آیه صدر اینجا میان میگن یا اطمینانی که شما ادعا میکنید اطمینان علی حساب الاحتمالات، به تعبیر ایشون اطمینان به حق است، یا نه اطمینان بر اساس حساب احتمالات نیست و یا اطمینان بی جایی است، نه اصلا اطمینان آور نیست. نه اجازه بده در زن تمام بشه. این مسئله یه تعبیر دیگه هم داره. به عبارت دیگه شما میگید اینجا یه اطمینان نوعی است یا میگید یه اطمینان شخصی است. ولی آیه صدر اینطوری وارد بحث نمیشه. من چون آیه خویی یه حرفی داره، من مصرم اینجا بین حرف آیه خویی و حرف آیه صدر شما جداسازی بکنید که با هم خلط نشه. آیه خویی تو این بحث بعدی که الان وارد میشیم بحث میکنه اطمینان نوعی و اطمینان شخصی. آیه خویی میگه اطمینان شخصی حجته ولی اطمینان نوعی حجت نیست. آیه خویی میگه یقین و قطع نوعی حجت نیست، چه خواسته؟ اطمینان نوعی. تکرار میکنم، آیه خویی میفهمن که اطمینان شخصی بله حجته، ما قبول داریم، ولی اطمینان نوعی حجت نیست. و ایشون میفهمن اگه بالاتر از اطمینان قطع و یقین باشه، حتی قطع و یقین نوعی هم بی اعتباره. اون قطع و یقین معتبر قطع و یقین شخصیه، ولی قطع و یقین نوعی بی اعتباره، چه خاصه اطمینان نوعی. ما قطع نوعی رو معتبر نمیدونیم تا چه رسد به اطمینان نوعی، ولی اطمینان شخصی رو معتبر میدونیم، یعنی قطع شخصی رو معتبر میدونیم. خب حالا این حرف آی خویی رو داشته باشید، حرف آی صدرم الان مطرح میکنیم، تناسبشو ببینیم. قطع شخصی یعنی چی؟ یعنی من یقین پیدا کردم. حالا میگه خب بی خود یقین پیدا کرده، اصلا جای یقین نداشت، میگه من یقین پیدا کردم. یعنی دقیقا قطع شخصی میتواند همون قطع بناحق باشه، اطمینان بناحق باشه، یعنی اطمینانی که علی حساب احتمالات اصلا نباید هم چی اطمینانی باشه. شما برای کسی که اطمینان پیدا کرده یا قطع پیدا کرده 100 تا احتمال خلاف میتونید بذارید، اصلا عقلایی نبوده کار تو. آقای خویی میگه اتفاقا همین معتبره، همین حجته. اون قطع و اطمینان نوعی اصلا اعتبار نداره. قطع و اطمینان نوعی زمانی اعتبار دارد که قطع شخصی بشه. چرا این آقای خویی میگه؟ آقای خویی میفهمد مهم اینه که من قاطع باشم، حالا به هر دلیلی. اینکه همه مردم قطع پیدا میکنن یا عقلا هم باید قطع پیدا کنیم، حالا ایشون تعبیر حساب احتمالات نمیگه، یا علی حساب الاحتمالات قطع آور است، این به درد من نمیخوره. تا اینکه همه اینا رو شما میگید قطع برای من حاصل نکنه، هیچ اعتباری برای من نداره. حالا 99% مردم هم قطع پیدا میکنن، من که قطع پیدا نمیکنم که قاطع نیستم. و پس نکنید روی کرده آی خویی اینه که قطع و اطمینان اگر برای شخصی ایجاد بشه برای او اعتبار میاره، حالا بی خود باشه یا با خود باشه، به حق باشه یا به ناحق باشه. و اگر قطع و اطمینانی بر اساس ادله منطق برهان حساب احتمالات هرچی شما بگید باید وجود داشته باشه در من حاصل نشه، اون به درد نمیخوره، بر من به درد نمیخوره. حالا بگید باید تو قطع داشته باشی، وقتی من ندارم که ندارم دیگه. این اساس حرف آقای خویه. خب حالا برگردیم به کلام آقای صدر. آقای صدر میفهمن که این که میگید عقلا از باب اطمینان عمل کردن، این اطمینانشون علی حساب الاحتمالات به حق یا نه این اطمینان به ناحقه. ولی آقای صد اینجا به این تمایز و تفکیک خیلی نظر ندارن. خب حالا این اطمینان به حق بر منم اطمینان آورد یا نیاورد؟ یعنی تو شخصی و نوعی، اینو که میگم تو تعاریف شخصی و نوعی این خبط و خلط صورت گرفته. بعضی میگن قطع نوعی اون قطعی است که از اسباب متعارف و اغلایی است، بعضی میگن قطع نوعی اون است که نوع مردم بهش قطع پیدا میکنن ولو سبب متعارف هم نداره. ولی فعلا آیه صد میگن این اطمینان به حق یا به ناحق. حالا ادامه بحث تقریبا اون دعوا رو بهتر روشن میکنم. خب آیه صد میفهمد که اگه علی حساب الاحتمالات باشه، ما در خیلی از موارد خبر واحد مضاعفاتی داره که علی حساب الاحتمالات ما خلاصه نباید اطمینان داشته باشیم. یعنی حساب احتمالات میگه تو نباید اطمینان داشته باشیم. مضاعفات رو ایشون ذکر میکنن. یکی این که خبر ما معارض باشه با عموم قطعی و سند و واضح و دلاله. بفهم ما سیره اغلا داریم به خبر واحد عمل میکنن، الا این که عملشون به خبر واحد از این جهته که خبر واحد موجب حصول اطمینان میشه، یا از این جهته که نه، خبر واحد رو به عنوان یک اماره فی ما بین خودشون قبول دارن که بهش عمل کنیم ولو موجب اطمینان نشه. آیه صد میفرمایند به جهت اینکه خبر واحد علی حساب احتمالات موجب حصول اطمینان نمیشود، پس عمل عقلا به خاطر حصول اطمینان نیست. ایشون میگن به خاطر این مضاعفاتی که من دارم عرض میکنم، به اصطلاح کاهنده هایی که من دارم میگم، خبر واحد موجب حصول اطمینان نمیشود و این که عقلا عمل میکنن پس به خاطر حصول اطمینان نیست. این ماحصل حرف آیه صدر. آره دیگه، وثوق خبری نیست. به خاطر اینکه من مطمئن شدم که این درسته، این نیست. چون اگه این باشه که علی حساب احتمالات، اصلا اطمینان حاصل نمیشه برای اوغلا. آره خب وقتی این آیه صد مطرح میکنن، میگه خب این مالی و اوغلایی است که همهشون بیان حساب کتاب کنن و درست حسابی و برهان بچینن و ببینن باید مطمئن باشیم یا نباید باشیم. ولی اون چیزی که ما در اوغلا میبینیم اینه که مردم به یه چیزی واهی هم مطمئن میشن. حالا شما بگید علی حساب الاحتمالات اطمینان نمیاره. این که علی حساب الاحتمالات اطمینان آور نیست، معنیش نیست که عقلا مطمئن نمیشن. اطمینان ها و قطع های عقلایی رو خیلی اشو شما بیاد آنالیز کنید، هیچ کدومش علی حساب الاحتمالات نباید قطع و اطمینان بیاره. او قطع و اطمینان میاره دیگه. این میشه او به ناحقه که ایشون میگن. ایشون در دو فصل بحث میکنه، میگه ما اول بیام ببینیم که اینها بنابر حساب احتمالات یا به تعبیر دیگه اصلا همچی قطع و اطمینانی باید وجود داره. حالا قطع نه، اطمینان باید وجود داشته باشه نه. خب بعد که این بحث باشه، ممکنه این سوال مطرح بشه، مگه عقلا علی حساب احتمالات اطمینان میارن؟ خیلی از اطمینانان عقلایی واهی هستن، هیچ مبنا نداره، قطعشون واهیه، چه خاصه اطمینانشون. حالا اینکه شما اثبات کردید که اینو علی حساب الاحتمالات اطمینان نمیاره، نتونستید اثبات کنید که سیره عقلا به خاطر حصول اطمینان نیست، چون اینا اطمینان های شخصی است و واهی است و بی پایه و بی اساس و از این حرفا. عقلا اینطوری هستند دیگه، عقلا یعنی همین مردم عادی دیگه، عقلا منظورمون اینه دیگه. همه اینا که نمیان حساب کتاب بکنن، پس باز ممکنه اون احتمال منتقل اصول زنده بشه. به خاطر ایشون در یه فصلی هم این میخوام بگم متفتن به این اشکال بوده آیه صد، به خاطر این از خلاصه اطمینان به ناحق صحبت میکنن. البته خیلی مختصر میگه نه اینم که به درد نمیخواد. حالا میرسیم به اطمینان به ناحقش. نیست پس اطمینان آور نیست، خبر واحد چون اطمینان آور نیست، از این ور عقلا بهش عمل کردن، پس عملشون به خاطر حصول اطمینان نیست. آقای صد میخواد بگه چون خبر واحد موجب حصول اطمینان نمیشود، الان بررسی میکنم، پس عمل عقلا به خاطر حصول اطمینان نبوده است، در حالی که عمل میکردن. چی غلطه؟
نه میخوام بگم این نتیجه گیری درست نیست.
چرا؟
این که اونها از باب اطمینان اونها که اطمینان داشتن ولی اگر ما
کی میگه داشتن؟
مثلا دارم سر شما یا آقا این اطمینان داره
ما میگه مثلا نداشتن بعد چی میشه؟
این اطمینان به این خبر داشته داشته به این خبر از باب اطمینان عمل میکرد بعد آقای شایسته میگه آقا این اطمینان به حق نبوده چرا؟ چون که بر اساس حساب اطمینان اینجا اطمینان حاصل نمیشه بعد میخواد نتیجه‌گیریش چیه؟ میخواد بگه آقا پس شما که عمل کرده به خاطر اطمینان نبوده به خاطر اینکه مثلا یقین به سمتش داشتی بوده
همین هم که گفتیم دیگه الان که من توضیح دادم ها شما حرف ما رو گفتیم اول که خودمون گفته بودیم دیگه نیاز رفتن نبود خیلی انشالله بسیار خوب بسیار خوب اما مضعفاتی که آیه صد مطرح میکنن ایشون میگن و بعضی از مواقع خبر واحد ما مخالف عموم قرآنیست و قرآن با توجه به اینکه قطعی و صدوره و عموماتی داره البته ما احتمال میدیم که تخصیص باشه و از این جهت تقدیم بشه ولی خود همین که مخالف عموم قرآنی سبب میشه دیگه ما اطمینانی به صدور مضمون نداشته باشیم چرا؟ چون لعل اصالت العموم در عموم قرآنی محکم باشه حالا عموم قرآنیشون میگن دلیل متواتر دیگه یعنی من قرآن مثال میزنم چون اصالت العموم در اونجا محکم باشه و عموم اراده شده باشه در نتیجه این خبر واحد مضمون درستی نداشته باشه خب این مضعفه یعنی صرف اینکه شما می‌بینید یه روایتی مخالف با عموم قرآنی است سبب میشه تردید کنید که اصلا این صادر از معصوم یا صادر از معصوم نیست خب شما چقدر روایات دارید مخالف عموم قرآنی دیروز با هم دیگه بحث کردیم دیگه که به هر حال اکثر عمومات قرآنی خلاصه روایت مخالفی ما در برابرش وجود داره یا قید میگه یا جزء میگه یا شرط میگه درسته خدا هم عقیم و صلات هم که میگه کلی روایت داره اینو تخصیص میزنه نماز رو به قبله باشه نماز با طهارت باشه نماز با فلان باشه اینطوری باشه قرائت داشته باشه اجزا و شرایطش این باشه ایشون میگه همین که شما میبینید خبر شما مخالفه با یه عموم مثلا دلیلیست که قطعا صادر شده و متواتره این سبب میشه که اطمینان به صدور نداشته باشید ما اطمینان نداریم وقتی خدا گفته احل الله البیع بعد میگن بیع قراری باطل است شما مطمئنید دیگه بیع قراری باطله یا میگو احل الله البیع که عامه درسته که ما خلاصه آخرش گفتیم تخصیص میزنه ولی اطمینان ما رو از بین میبره یعنی بازم میشه زن این خودش مضعفه و کثیری از روایات ما مخالف عموم قرآنه این تخصیص رو شما بعد از حجیت خبر واحد فرض کردید ما هنوز قبل از حجیت خبر واحدیم این همه تخصیص بعد از این بود که خبر واحد حجیت بشه ما الان در نقطه قبل از حجیت خبر واحدیم ما در قبل از نقطه خبر واحد احتمال میدیم که همه اینا بی اعتبار باشه
نه این طرف قد داریم که قطعا این امات هم
از کجا؟ از کجا قطع دارید؟ از حجیت خبر واحد قطع دارید دیگه لولا حجیت خبر واحد از کجا قطع دارید؟ فرض کنید اونهایی که مثلا این همه روایات ما رو قبول ندارن همچه قطعی هم که من رو شما داریم ندارند بسیار خوب والا ما مضعفات رو بگیم برای شما این مضعفه مضعفه دومشون میگن عکس اینه به هر حال روایت داره یه چیز عام میرون میگه آیه خوندیم دیگه مثلا روایت میگن که لا ربا بین الوالد و الولد یا یه چیز عام تری رو میگن آیات میگن نه این حرام درست نیست جایز نیست خب اینجا هم ما اطمینان پیدا نمی کنیم که این خبر مطابق با واقع باشه این اطمینان هم پیدا نمی کنیم چی میفهم؟
به حق
اینا همه به حق آیه صد خیلی به شخصی و نوعیش کاری نداره میگه ما علی حساب الاحتمالات باید اطمینان داشته باشیم یا نداشته باشیم حالا اسم نوعی شخصی بذارید بعدش من نتیجه بگیرم آره من یعنی من اونو گفتم که این شخصی و نوعی آیه صد رو بگم اشتباه نکنید با اون شخصی نوعی آیه خوبی نکنید این مضعف دوم مضعف سوم خب روایاتی است که ما اینقدر روایت متعارض داریم البته بین اینها یه جوری جمع میکنیم، ولی خب اطمینان دیگه پیدا نمیکنیم. خود تعارض بین اخبار ولو وجه جمع پیدا میکنیم، حاکم و محکوم پیدا میکنیم، مخصص پیدا میکنیم، وارد و مورد پیدا میکنیم، ولی اطمینان ما رو از بین میبره. نمیگم وجه جمع پیدا نمیکنیم آخرش، ولی علی حساب الاحتمالات دیگه ما نمیتونیم مطمئن به مضمون این روایت بشیم. همون جایی که ما بر اساس قواعد و عرفی یک روایت و مقدمه بر روایت دیگه کردیم، همونجا احتمال داره که نه اتفاقا روایت مثلا محکوم مقدمه بر حاکم باشه. چه میدونیم؟ اطمینان نداریم. نکنید همه بحث ما سر اطمینانه. ولو قواعد و عرفی داریم، ترجیح داریم، تخصیص داریم، تقدیم داریم، ولی اطمینان نداریم. این در حقیقت بحثه.
ما فهم می‌کنیم اینو مقدم، اینو بگیم حاکم، اینو بگیم محکوم، اینو
درست. اما صادر شده به مضمونه، ما یقین داریم این روایت صادر شده اما مجمله، میدونیم امام گفتن ولی نمیفهمیم، قابل استناد نیست، حجیت معنا نداره. وقتی شما میگید حجیت خبر، حجیت به لحاظ دلالته، ولی صرف این که شما بگید متعبد باش به صدور، خب وقتی دلالت نداره من چیو متعبد به صدور باشم؟ اگه قدر متعقن داشته باشه. یعنی نکنید ما همیشه به حوزه دلالت کار داریم دیگه. من میگم وثوق صدوری یعنی وثوق به این که مضمون صادر شده دیگه. پس مضمونش چیه؟ حالا ایشون مورد چهارمش همینجاست که تعارض بین خبر ثقه و غیر ثقه باشه. نکنید برخلاف شما عزیزان، خبر غیر ثقه هم گاهی وقتا یه ظن و احتمالی برای آدم میاره دیگه. حداقل اطمینان رو که میتونه بشکنه. سازنده نیست ولی خراب کننده که هست. من که نگفتم نگفتیم نکنید ما هر وقت روایت غیر ثقه داشته باشیم خلاف روایت ثقه، سبب میشه دیگه اطمینان نداشته باشیم، چون لعل اون صادر شده باشه. اینا همه علی حساب الاحتمالات دیگه. آیه صد میفهمن وقتی که شما روایات رو به جهات و خصوصیات مختلف و متنوعش نگاه کنید، دیگه نمیتونید بگید روایات برای ما اطمینان آوره. این مضعف بعدی بود. عموما تا اینجا تقریبا کیفی بودن. ایشون فهمن نکنید ما بین روایاتی که شفاهن از معصوم نقل شده و بین روایاتی که ثبت شده در مجلس نقل و مکتوب شده تفاوت قائل نیستیم، در حالی که مطمئنن روایات شفاهی در حصول اطمینان درجهش پایین تر از روایاتی است که در مجلس ثبت و ضبط شده. چون بعضی از روایات ائمه که خصوصا بعضی میگن صاحبان اصول اینطوری بودن، اصول اربعه، صاحبان اصول اون افرادی بودن که خدمت امام که میرفتن با دفتر قلم میرفتن و اصلا در محضر امام روایاتی که نقل می شد رو می نوشتن، ولی خیلی هم بودن همینطور می رفتن سوال می کردن و شفاهن و بعد از اون قصه هم می مدن نقل می کردن. خب این نقل شفاهی با نقل کتبی اصول اطمینانش فرق می کنه. این که در سیره عقلایی جدا سازی نمی کنن، پس اون اطمینانه معیار سیره نیست. اون روایت هست، من برای این تسجیل میخوام شاهد بیارم که زراره خدمت امام رسید و لوح و قلمشو در آورد که بنویسه، از امام سوال کرد که بنویسه، امام هم جواب زراره رو ندادن، حضرت بعد زراره هم دفترشو بست و به امام گفت اینو میدونم که این حق شماست که خواستی جواب بدید، نخواستی جواب ندید. این شاهده بر اینه که عده‌ای با لوح و قلم میرفتن، با دفتر و قلم میرفتن خدمت امام معصوم و هرچی از روایت میگفتن مینوشتن. خب دیگه ایشون مضاعفات دیگه هم مطرح میکنن، مثلا در مواردی که الفاظ روایت مشوشه یا مفاهیم و مزامینی داره که مقدار دور از ذهنه ولی بازم ثقات نقل کردن، در مثل این موارد به این روایات اخذ میشه، در حالی که خب ما حصول اطمینان نداریم. خب یه روایتی که مشوشه شما اطمینان پیدا میکنید از معصومه، یه روایتی که مضمون مستغرب داره یا متفرده یا واسه مزامینی داره که ما گاهی وقتا نمیتونیم مطمئن بشیم. اینها هیچ تفرقه و تفصیل و تفکیکی بین این روایات اومن نیست که بگیم خب این روایت به لحاظ متنش، به لحاظ عبارتش، به لحاظ خب وقتی که امام ما میفهمن و انا لعمر و الکلام و فینا تنشبت عروق و علینا تحدلت خسونو، باید روایات ما به لحاظ هم ادبی هم بلاغی بهترین کلام ها باشه، در حالی که همه روایاتی اینطوری نیست که ما بگیم واقعا دیگه رساترین کلامه. خب خود اینها سبب میشه که تضعیف کنه، یعنی نقل به معناست، راوی فهم خودش رو گفته، لعل یه چیزی از قلم افتاده. مثلا حضرت در بعضی در ارتباط با بعضی از روات میگن که در مورد عمار ساباتی، میگه که عمار ساباتی گفته از شما نقل کرده که نافله شب واجبه. حضرت میفهمن که عینه از حبل عمار، کجا رفته عمار، مثلا ما چی گفتیم، چی فهمیده. در مورد بعضی از روات حضرت اینطوری میگن اصلا کجا رفته، یه چیز دیگه گفته. اونی که ما گفتیم، گفتیم نافله شب بر پیغمبر واجبه، ما که نگفتیم نافله شب بر همه واجبه. به هر حال اینها مضعفاتی است که وجود داره و همه این روایات عمل میکنه و همه شمل میکنه. اوغلا عمل نمیکنن، اوغلا عمل میکنن، اوغلا عمل میکنن. حالا اون که مدعی مثل خوی سیرو، بذارید من مضعف آخرم بگم بعد با هم دیگه جنبندی کنیم. آیه صد میفرمان که خب الان در سیره اوغلاییه یا سیره متشرعیه، حالا چون ایشون تمرکزش بر سیره متشرعی است، در سیره متشرعی بین اخبار با واسطه و بی واسطه تفصیل قائل نیستن، در حالی که به لحاظ حساب احتمالات هر چی وسایط بیشتر بشه اطمینان کمتر میشه. وقتی شما بگید خودم شنیدم، وقتی بگید نه من از آقای فلانی شنیدم، وقتی بگید من از آقای فلانی و آقای فلانی از آقای فلانی شنید، خب همینطور اطمینان کم میشه دیگه به حساب احتمالات. اما در سیره متشرعه هیچ تفکیک و تفاوتی بین اینکه یه واسطه باشه تا امام، دو واسطه باشه، 10 تا واسطه باشه نمیذارن. پس ببینید مبنای اونها حصول اطمینان نیست. اگه حصول اطمینان باشه باید خود واسطه و تعدد واسطه در اعتبار خبر تفاوت کنه، در حالی که در اعتبار خبر تفاوت نمیکنه. کلام آیه صد کلام ارزشمندی بود، ایشون به یک مضعفاتی اشاره کردن که در کلمات بقیه وجود نداشت و خواستن بگن که سیره متشرع، چون تمرکز ایشون رو سیره متشرع بود، سیره متشرع بر عمل به خبر واحد است، هرچند که از این مضعفات هم فراوان داره. پس مبنای عمل اطمینان به صدور نیست. این اگه قرار باشه اون اطمینان، اطمینان به حق باشه. خب بعد ایشون میفهمن که اما اگر ادعای دوم رو بگید و اون عبارت است از این که نه، اوغلا بر اساس اطمینان گزاف بی وجه نابحق عمل میکردن، ایشون میفهمن دیگه این خیلی حرف شنیعیه، چون احتمال نمیدیم که همه متشرع همینطور اطمینان‌های گزاف داشتن و به این اطمینان‌های گزاف داشتن اعتماد می‌کردن و عمل می‌کردن. خلاصه اینم خیلی حرف بدی که همچین ادعایی رو شما بکنید. به هر حال پس مبنای عمل متشرع اطمینان نبوده است. این فرمایشی است که آیه صدر مطرح می‌کنه. خب یه جمله اگه بخوام در جواب آیه صد بگیم، نکنید یک ذهنیت هایی برای ما ساخته می شود که اون ذهنیت ها در حقیقت سبب حصول اطمینان می شود و این ذهنیت ها حتی برای اصحاب ائمه وجود داشته. مثلا مثل این ذهنیت که خیلی از امت قرآنی مراد نیست، حالا هر چی روایت بیاد مخالف عام قرآنی دیگه اطمینان ما به هم نمیخوره. و این ذهنیت های عام که در حقیقت بیس نگرش خلاص روات و اصحاب حدیث بوده، سبب بوده که خیلی از این مضعفات آیه صدر مضعف بر اونها نباشه، حتی علی حساب الاحتمالات. و این نگرش ها وجود داشته، امروز هم همینه. یعنی ما یه نگرش هایی داریم که بر اساس اون نگرش ها خیلی چیزا اصلا هیچ اطمینان ما رو ضعیف نمی کنه. مثلا فرض کنید اگه یک روایتی بیاد راه رسمی با قرآن هم مخالف باشه، ما اطمینان نمیدیم که این روایت صادر نباشه. چرا؟ چون میگیم خیلی از آیات قرآن اصلا معنا و مفهومشون اصلا اراده نشده. حالا من نمیگم این ذهنیت درسته یا غلط، ولی صرف این ذهنیت سبب میشه این مضعف نباشه اصلا برای ما. این که ما میدونیم امام یه چیزایی رو تقیه گفتن، تعارض برای ما دیگه مضعف نیست. این که میدونیم امام عام و خاص گفتن، عام و خاص بودن دیگه مضعف نیست برای ما. یعنی اینی که آقای سعد میفرمایند تو یک خلاصه ذهنیتی که این مباحثی که عرض کردیم وجود نداشته باشه، بله علی حساب الاحتمالات اینا مضعفه، ولی یک تفکری رو در نظر بگیرید که یه پارادایمایی داریم ما، خلاصه یک چی بگم پیش‌زمینه‌هایی داریم. این پیش‌زمینه‌ها سبب میشه که اصلا هیچ کدوم از اینا مضعف نیست. ما هر کدوم هم میاد مطمئنیم امام نقل کرده. چون امام تقیه هم میگن، امام عام خاص هم میگن، امام مخالف قرآن هم میگن، امام مخصص قرآن هم میگن، امام مفسر قرآن هم میگن. اینا هیچ کدوم برای ما تضعیف نمی کنه، حتی علی حساب الاحتمالات. حرفای آیه صد خوبه، ولی بدون اون پیش زمینه ها و با اون پیش زمینه ها اینا هیچ کدومش برای ما مضعف نیست.
بوده.
این پیش زمینه ها وجود داشته. یعنی اینکه امام اخبار متعارض میگن، امام تقیه میگن، امام خاص میگن، امام عام میگن، امام مخصص قرآن میگن. نه ذهنیت رو ما میگیم، به اخبار نمیگیم. اصلا این ذهنیت در میان اصحاب ائمه وجود داشته و این ذهنیت و این ارتکازات سبب میشده که هیچ کاهشی برای حصول اطمینان اینها ایجاد نشه. کتبی و شفاهی چی رفتی داره به ذهنیتا؟ بواسطه و بواسطه کتبی و شفاهی انقدر خودشون رو ضابط یا رفقاشون رو ضابط میدونستن که به نوشته، اصلا اون زمان اعتماد به نوشته یه امر رایجی نبوده، همش به شفاهی اعتماد میکرد. اصلا کتابت یه امر رواجی یافته ای نبوده که بگیم اینقدر به کتابت اینا اعتماد داشتن. من حالا میگم چند تا شاهد ما مطرح میکنیم، ولی عموما به نقل شفاهی اعتماد داشتن. نکنید فرهنگ یه وقت یه زمانی اصلا فرهنگ نیست نقل کتبی، یا اینقدر مرسوم نیست. عموما به نقل شفاهی اعتماد میکنن و نقلهای شفاهی رو درش دقت میکنن و با دقت و ضابطیت نقل میکنن. حتی شما در مصطلحات حدیث میبینید مقارنات نقل حدیث رو نقل میکنه، میگه مثلا این آقا برای ما حدیث رو نقل میکرد در حالی که دست ما در دست او بود. یعنی میخوان بگن ما حتی مقارنات نقل حدیث رو برای تو گفتیم، چه خاصه خود حدیث رو. یعنی میخوان یه جوری به ما اطمینان و آسودگی خاطر بدن که چیزی از قلم نیفتاده، ما حالات خودمون رو گفتیم برای چه خاصه اون قرائن. این دیگه البته زحمت خوبی کشیده های صد، کار خوبی است. من نسبت به اون اطمینان جزافم خدمتتون عرض کنم، یعنی واقعیتش اینه که ما همین امروز عقلای امروز، عقلای یعنی همین مردم کوچه بازار دیگه، عقلای امروز رو نگاه کنیم، واقعا قطع اطمینانشون اگه تحلیل کنیم عموما جزافه. یعنی کمتر قطع احتمالی پیدا میکنیم که علی حساب الاحتمالات قطع باشه و اطمینان باشه. اینم مس کرامت اصحاب ائمه نیست که بگن ایشون اشنه از اون دیگه، خیلی حرف شنیعیه که ما بگیم اینا اطمینان جزاف داشتن. نه، عموما همینطوره. عقلا در امور معاشون الا امور هامه و مهمه به هر حال این دقتی که حالا علی حساب الاحتمالات این باید اطمینان باشه قطع باشه نیست، و عموما مناشئی وجود داره که همه اون مناشئ دارای خدشه است، مخدوشه، و اگر شما قرار باشه تحلیل بکنید این اطمینان و قطع، کمتر اطمینان و قطع به حقی پیدا میکنید و عموما همین اطمینان و قطع جزافی است. حالا این ادعای ماست دیگه، شما خودتون که عهد من العقلا به اطمینان و قطع خودتون مراجعه کنید ببینید چند تا شلو حساب الاحتمالات اطمینان و قطع
جزافی غیر از اسباب غیر عادی
است. اسباب غیر عادی کی؟ نه حرف های صد یا حرف غیر های صد؟ ها حرف ما، حرف ما یک کمی فرق میکنه. حساب احتمال نکنید، اگر آقای صد حساب احتمالات و اساس منطقی رو میگن غیر از حرف ماست، یه چیزی بالاتر از اون، یه مرتبه راقی تر از اون. اقلائی آره درسته، حساب احتمالات یه چیزی فراتر از اسباب و اقلائی، یه مرتبه راقی تر از اون. خب من اون قسمت حرف آقای خویی آقای صدرم میخواستم یک کمی تطبیق بکنم مون، ولی حالا اساسش رو داشته باشید فردا ادامه شو. اللهم صل علی محمد و آل محمد.